سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی کل حجۃ ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آوت و متعه و فیها طریقه. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
علی محمد. انشاءالله جزء منتظران واقعی حضرتش باشیم و حقیقت انتظار در وجودمون محقق شود. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نه بعد ممکن بعضی سرمون خورده باشن، ما لباسمون زیاد. بحثی که امروز در خدمتش هستیم، من تا همین شاید آخرم مردد بودم که کدام بحث رو عرض کنم خدمت دوستان. همین که دوستان ساعت رو اعلام کردن 6:30 به خیلی ها که خب هنوز خیلی به 6:30 مونده، ولی خب ما عرض کردیم بعد نماز بلا فاصله شروع کنیم، ممکنه ادهی 6:30 خبردار شدن ها بالاخره شروع بکنیم دیگه حالا. اما یه بحث همی که میخواستیم اونیم بحث رو چی قرار بدیم. ما پار سال اگر یادتون باشه دو جلسه این ایام، یکی قبل از محرم یکی اولین جلسه بعد محرم، یه بحثی رو خدمت دوستان دست شما دادم. عرض کردیم خدمت دوستان به عنوان عاشورا و ظهور. یه بحث خوبی بود که خیلی از مباحث هم توش موند، روایاتش بحث خیلیش موند. دلم میخواست اون بحث رو تکمیل بکنم. نه دوتا نوار اون جلسه رو گوش کردم ببینم خلاصه چی گفتیم که تکرار نباشه. شاید تا یه خورده قبل از اینم که بیایم همون بحث رو نظرم بود و مطالعه من بر همون شکل داده. اما دیگه حالا چی شد تو آخرین لحظات تصمیم گرفتم هم ادامه بحث جلسه گذشته رو عرض کنیم خدمت دوستان. جلسه گذشته بحث رؤیت رو وارد شدیم، همین باب 23 یعنی جلد 52 بهار صفحه 151 اگر یادتون باشه. این بحث آخرین جلسه، جلسه 40 که در خدمت دوستان بودیم، باب رؤیت بود که مطابق بود با خود کتاب الشموس فصل 7 صفحه، با این کتاب صفحه 89 فصل 7 مثلا باب چندم میشه نمیدونم که اونجا خلاصه فصل 7 میشه که این دوتا در حقیقت دو باب رو که با هم ناظر به هم دیگه هستن. جلسه گذشته که قبل از این بوده آخرین جلسه، سر روایت از این روایات باب رو خوندیم. هرچند این سه تا روایت اصلی این باب بودن و شاید امهات مطالب گفته شده، من فقط از باب این که یه یادآوری بشه برای دوستانی که یادشون رفته یا در اون جلسه نبودن، روایات باب رو فقط الان یک اشاره میکنم. بله؟ چهار تا؟
شیشو
نخوندیم. من نوارش همه شو گوش کردم الان. آره ممکنه، چون نوارش همه رو دوباره گوش کردم، من خلاصه خودم دوباره گوش کردم ببینم که تکرار نکنم. اما از باب یادآوری که یادآوری کرده باشم به دوستان بحثای قبلی رو، روایت یکمی که خوندیم که خب این توقیع بود که به ابوالحسن سماری رسیده بود در اونجا، در اون اولین چیز این بودش که کسانی بعد از این جریان غیبت صغرا میان، ادامه انتهای روایت، میان که ادعای مشاهده میکنن. هر کسی ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر. اونجا عرض کردیم که این ادعای مشاهده در باب نیابته، که اگر کسی ادعای نیابت بکنن یا ادعای سفارت از جانب حضرت بکنن یا ادعای پیغام و حکمی از جانب حضرت بکنن که حکمی از احکام رو آورده از جانب حضرت که حضرت به او دستور تشریعی دادن برای کاری، این بابش بسته است. تا نیابت دوران نائبین در قطع اون نواب اربعه هم احکام می آمد از جانب حضرت، دستوراتی که شامل احکام بود از حضرت می رسید و لازم الاتباع هم بود. اما پس از اون در دوران غیبت صغرا هیچ حکم شرعی دیگری از جانب حضرت به عنوانی که به کسی ابلاغ کند تا به ما بگه این ببینید چقدر خودش عظمت داره، اینو البته اون جلسه عرض نکردیم، اما اگر باب این مسدود نبود هر کسی میتوانست هر روزی بدون این که دیگه بخواد ارائه مدرک و دلیلی بکنه حکمی رو اعلام کند و بگه حضرت به من اینجور فرمود که به شما بگم سلام علیکم سلام، و جایی برای انکار باقی نمیگذاشت. اما این که میگه من در رویه یا من در مشاهده سلام علیکم سلام، این کذاب و مفتره، این باب ارتباطی رو که دنبالش حکمی ابلاغی بخواد باشد، دنبالش نیابتی بخواد باشد، دنبالش تصدی کاری از جانب حضرت بخواد باشد رو بسته. هیچ تصدی از جانب حضرت در دوران نیابت به صورت خاص از جانب حضرت محقق نمیشه. بله نیابت عامه سر جاشه، نیابت عامه که حضرت به عنوان نیابت عامه کسانی رو قرار میداد به عنوانی که نائب عام باشن با مشخصات عمومی که هر کسی به این رتبه رسید کار اون در حد نظام ارتباط مردم و حاکمیت مردم که نهی از رجوع به طاغوت شدن باید در حقیقت از این طرف یک سازمانی و ساز و کاری برای رجوع به حاکمیت حق برای مؤمنین باشد، امکانش باشد، اون نیابت عامه است قرار داده. حالا تا چقدر مبسوط الید باشن از کارهای جزئی تا کارهای کلان او سرجاش محفوظ است، اما نیابت خاص بابش مسدوده است و این راهی ندارد. هر کسی ادعای نیابت بکند یا حتی ادعای حکمی از احکام بکند که بگه این حکم رو حضرت من فرموده که به شما ابلاغ کنم، حکمی رو بخواد ابلاغ بکند که حکم شرعی که بر دیگران لازم الاتباع باشد، نه به واسطه روایاتی که رسیده بلکه به واسطه چی؟ به واسطه روایت جدیدی از حضرت، که حضرت روایت جدیدی باشد که تا به حال تو متون روایی ما نبوده باشد که توش حکمی از احکام بخواد باشد. بله وقایعی اخباراتی که توش حکمی از احکام نیست امکان پذیره، اما چیزی که حکمی از احکام رو بخواد در قبال او برای ما بیان بکند راهش مسدود است. این خودش یکی از برکات عظیم است که وجه صحت و کذب رو خوب روشن میکند. اگر کسی دید خلاصه حضرت رو و ارتباط داشت خوشا به حالش، تو باله و حسن معاب، اما ادعای این که حکمی رو حضرت فرمود که من بگم به شما این کذب محض است. لذا اتفاق بر این هست در باب رؤیت، این اتفاق هست که اگر کسی ادعای مشاهده کرد به عنوان نیابت، به عنوان ابلاغ حکمی از احکام از طرف حضرت، قطعا او رو باید چکار کرد؟ قطعا او بله ممکن است حضرت کسی ببیند حضرت را، او را ملتفت کند به حکمی. یعنی چی؟ یعنی حکمی که در روایت هست او در حقیقت غافل بوده ازش، ملتفتش بکنه به اون حکم که وقتی نگاه میکنه میگه این حکم تو روایات بوده، این غافل بود ازش، این امکان پذیره، این ابلاغ حکم جدید نیست، این تسدید است. این در حقیقت چی هستش؟ اونجاییست که اگر کسی به غلط به استنباطی رسید یا به غلط به چیزی رسید او رو تسدید کند، این تسدید سر جاش هست. چون اینم یه موقع کسی نگیم که پس هیچ کاری نداره تو اینجا، چرا؟ حضرت تسدید میکنه، حضرت در حقیقت او رو ملتفت میکند به حکمی که صحیح هست. لذا از این باب خیلی داریم که خیلی ها اشتباهاً چیزی رو فهمیده بودن، حضرت اونها رو چکار کردش؟ تسدید کرد. دیگه معروف هم هست، بعضیش دیگه خیلی معروفه، بعضیش هم نه، حالا غیر مشهوره اما بوده. بعضی ها گاهی ذکر میکنن که جریان حضرت پیش آمده او رو ملتفت کرده، بعضی ها نه ذکر هم نمیکنن. اما در این حال باید استنباطش مبتنی بر روایاتی باشد که بوده، استنباطش مبتنی بر اون احکامی باشد که بوده، نه مبتنی بر اینکه چون حضرت گفته ما بدون چون و چرا بپذیریم. ملاک صحت و صحمه اون رؤیت او هم که حضرت فرموده این رو برای ما در قبول، برای دیگران در قبول، همون در حقیقت چی هستش؟ همون روایاتی است که حضرت بهشون استشهاد کرده یا آیاتی که حضرت بهشون استشهاد کرده. لذا اینجا باب این که ذوق حاکم بشود یا ادعایی که مبنای برای صحت و سقمش نباشد بسته است. این خودش یه بحث مهمی است، در نظام فقهی آثاری میگذاره، در نظام اخلاقی آثاری میگذاره، در نظام اعتقادی هم آثاری دارد. تو هر کدام از اینها آثار خودشو دارد که باید مبتنی بر همون چیزها محکماتی باشد، همون منابعی باشد که قبلا بوده. این ارتباط، پس اصل مسئله ارتباط رو نفی نکردن به طول مطلق. اونجایی که ارتباط منفیست، ارتباطیست که چی باشد؟ ارتباطیست که اینجا توش ادعای نیابت باشد یا ادعای حکمی از احکام باشد یا در حقیقت امر خاصی باشد، قطعا اینم مردوده، همه اتفاق دارن برید. اون طرف هم باب رؤیت باز است، چون خیلی از بزرگان رسیدن و بقیه هم قبول کردن. پس معلوم میشه که تو دوران غیبت کبرا باب ارتباط بسته نیست. این تو نظام همین ارتباط ظاهری که قبلا هم گفتگو شو کردیم. یه بحث دیگری هم قبل بله.
قرار نیست در زمان
ظهور حکم سلام علیکم. اون یه بحث دومیه. ببین اگر از خود حضرت اثبات شد وضعیتشون مثل سلام علیکم رحمت الله. آقا شما اینجا تکیه بدید فرمایید. پیرمردیه فرمایید دیگه. پیرمرد تکیه. آقای اسدی خودشو جوون میدونه دیگه نمیاد. بله. اونجایی که حضرت ظهور میکنن در وقت ظهور، این بحث سلام علیکم رحمت الله، این بحث در خلاصه اون ایام حکم حضرات معصومین دیگر رو داره. همچنان که حضرات معصومین احکام و تفاصیل احکام رو می آوردن و قبول اون همه احکام رو آوردن، برای ما تفاصیل احکام آوردن، او برای ما مقبوله. ظهور حضرت و عقض از خود حضرت در دوره ظهور مانع ندارد، اما در دوره غیبت این راه بسته است. به این عنوان که حکم جدیدی در دوران غیبت آورده بشود، از جانب کی؟ از جانب کسانی که ادعای رؤیت بکنند، ادعای سفارت بکنند، ادعای حکم جدید بکنند، راه بسته است. یعنی این دوتا فرقش معلومه دیگه. تو دوران ظهور این باب مثل دوران چی میشه؟ مثل دوران ظهور حضور حضرات معصومین میشه که عقص از اونها هیچ مانعی نداشت، اونجا مانع نبود. حالا اون بحث که آیا اینا تشریع دارن یا تشریع ندارن، اون بحث کلامی خودشه. اما این که احکام رو بیان میکنن، تفاصیل احکام رو میارن، این که کسی انکار نداره. تفاصیل احکام ممکنه بیان همون احکام مشرعی اجمالی باشد، چیز جدیدی نباشد، نسخ نباشد مثلا، اما اون بحث کلامی سر جای خودشه. این دوره که دوره غیبت هست، یکی از خصوصیاتش این است که کسی حکم جدیدی در ارتباط با دوران غیبت کبرا، حکم جدیدی از حضرت نمیتونه بیاره. چرا؟ چون باب ارتباط و ادعای نیابت خاصه مسدود است. البته حضرت تسدید میکند، این تسدید رو حتما حواسمون باشه. تسدید اصلا جزو اون بیان قاعده اجماع که میگیم، اصلا جزو اینه که تو قاعده اجماع این تصدیق محقق بشود. ممکن است که ملتفت نباشند به یک روایاتی یا به یک نوع برداشتی، حضرت متوجهشون بکند، حالا چه در بیداری، چه در خواب، چه در خلاص قالبه یک شخص دیگری که این نشناسد، همه اینا امکان پذیره. این تصدیده به همون منابعی که در دست داریم، منبع جدیدی نیست. همونها رو نحوه برداشت ازشون رو حضرت در دوران غیبت کبرا البته نسبت به کسانی که هستن لطف دارد و این کار رو میکنند. چنانچه بعضی از احکام رو حکم هم کرده بودن بعضی از عالمان، حضرت آمدن متوجهش کردن که این حکم چی هستش؟ غلطه، با توجه به این که این نکته در کاره، با توجه به این نکته که ملتفت میشه به نکته‌ای که اون نکته تو همون منابع روای ما بوده و قدرت استم این قفلت از اون استنباط شده، یا اونجا در حقیقت از این مسئله ذهنش مرمر به او در حقیقت متوجه نشده بوده که خب آدمیزاده دیگه، همه رو در ذهن که امکان مرور نداره. با این نگاه دوران غیبت ادعای مشاهده‌ای که اینجا تکذیب شده همون ادعای این رابطه است که نیابتی یا بیان و حکمی از احکام باشد. این خودش یه نعمت عظیمی است. اگر این باب بسته نبود، هر کسی ممکن بود بگه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت اینو فرموده. کی جرأت میکرد مخالفت کنه؟ کی جرأت میکرد؟ ما یه عالمی اگر یک دفعه، چون الان ما بعضی گاهی عالمند ولی کن احساس ارتباط میکنن، ولی چون این روایات هست تخته قطعیه، هیچ کس جرأت نمیکنه، چون میدونه اگر یه همچین حرفی هم بزنه ساده لو هم باشه، برای خودش هم یقین شده باشه، آدم بدی هم نباشه، برای خودش هم یقین شده باشه اینجوریه، فقط برای خودش حجت میشه، هیچ قدرت ندارد و حق ندارد به دیگران چه کار کنه این رو ابراز بکنند. اگر ابراز کرد همه میتوانند او را تخطئه بکنند و بگن مکذبه. این قدرت باعث شده حفظ بشه شیعه و الا خرافات سرتاپای افراد رو میگیره، حتی از طریق عالمان، چون عالمان خیلی مراتبشون مختلفه، گاهی ساده لوح هن وقتی که یک حقیقت نورانی رو میبینن، این حقیقت نورانی رو احساس میکنن وجود مبارک امام زمان علیه السلامه، و اگر از اونجا استنباط و حکمی میکردن میخواستن بگن که این حکم رو حضرت فرموده و بر بقیه هم چی هستش؟ لازم الاجراس. اگر اینجور بود دیگه هر روزی احکام زیر رو میشد و دست ما خیلی این روایاتی که تکذیب رو برای ما فرمودن یک به اصطلاح رحمت خاصی است که حفظ میکند شیعه رو. هر چی به عمقش تفکر بکنیم احساس میکنیم میفهمیم که چقدر اینها خدای پاک تعالی تدابیرش برای هدایت ما رو در یک محکماتی قرار میده، وارد در متشابهات نمیکنه. از جانب خدا تدابیر برای ارتباط با محکماته، اما هرچند ما خودمون رو وارد متشابهات میکنیم. خب این تا اینجا این روایت اولی بود که جلسه گذشته بحث شده بود، منتها ایناش نشده بود، این بحث اصلا اونجا نشده بود، لذا اگر زمینه بکنید به اون بحث این تکرار نیست. ولی
در امور اجرایی که مسائل مخزری هم مسلمین در کار بوده خیلی وقتا دستورات اومده ما علما پذیرفتیم اما نسبت به دیگران نه، این وجه تمایز چیه؟
متوجه نمیشه
در خیلی از امور اجرایی که مصلحت مسلمین در کار بوده
از جانب حضرت؟
بله.
مثلا
چیزی که نسبت داده میشه به حضرت امام در باره اون که تداولاتی که طالبان امتنان که
امام این رو نفرمود، امام نفرمودن که به اصطلاح این حکم این است، اما از خود مسلمات احکام وقتی که نگاه میکنیم استنباط یک فقیه آیا کشش این رو دارد که یه جایی اگه تشخیص داد که مصالح در اسلام در خطر است بلغ ما بلغ چی باشه؟ خون ریخته بشه. آیا این هست یا نیست؟ ممکنه که این نرسیده باشه که به این آیا این اون موقع هست یا نیست، حضرت رو ارشاد کنه که این اون موقع است، حکم جدید نمیاره، دقت میکنید، اما ارشاد به این که الان اون وقت است که بلغ بلو بلغ ما بلغ باید وایسید. این در حقیقت چی هستش؟ این رساندن به موضوع است، تطبیق بر موضوع است. تطبیق بر موضوع رو عرض کردیم امکان پذیره، اما حکمی بیاد که در حقیقت این حکم سابقه ندارد، یک حکم جدیدی باشد، باب احکام جدید در نگاه بست است، بله ارشاد به احکام قبلی او رو در حقیقت ملتفت کردن یا تعیین موضوع و تشخیص موضوع، که این تشخیص موضوع رو اگر این برگرده نگاه بکنه خودشم بعد با یه دقیقه میبینه این همون درست هم هست، بعدم به بقیه نمیاد مستند بکنه بگه حضرت من اینو گفت اینجوری.
سوال من تو نیست اینجا، درست تو همون امر اجرایی، این که ما
بگیم حضرت اونجا احکام دیگه
احکام باشه، این که وجه تمیز، این که یه عالم داره درست میگه یا درست نمیگه، وجه تمیز ما چیه؟
وجه تمیز ما تشخیصه، در حقیقت اون ولایتی است که برای حاکم قرار داده ما، یعنی امام زمان علیه السلام آیا برای ما حجت قرار داد تشخیص موضوع رو در اونجایی که ولی فقیهی اقدام به کاری میکند با اون مشخصات ولایت فقیه یا نه؟ در کارهای دیگرش تشخیصش دست ما نبود که، ما وقتی که او تشخیص میداد مشخصات ولایت فقیه رو که داشت با اون احکام نیابت عامه وقتی اقدامی رو میکرد ما قبول میکردیم، با اینکه ما تشخیص نمیدادیم این رو ولی قبول میکردیم. مثل احکام است که وقتی مرجع برای ما میگه اون خصوصیات عمومیت مرجعیت رو داره ما قبول میکنیم، دیگه یکی یکی نمیریم میپرسیم این مبنش کجاست، علتش چی است، اون تشخیص رو میپذیریم. درسته در اونجا هم همین جوری است که او در حقیقت خدای تعالی به واسطه امام زمان عیسی ممکن است او رو تسدید کند در حکمی از احکام یا در حقیقت تصمیمی از تصمیمات، اما او قبلش این قاعده کلی حل شده که او ولایت بر من پیدا کرده چون خصوصیت ولایت فقیه را داره و اگر به تصمیمی رسید بر من واجب است اطاعتش. درست حکم جدیدی نیومده در اینجا، اون تصمیم من باید او تشخیص بده که این تصمیم تصمیمی است که ارشادش میکنه با در حقیقت ظواهر و مسلمات ظواهر سازگار باشد، یعنی باید قدرت داشته باشد از ظواهر اینا رو چیکار بکنه؟ استخراج میکنه بگه طبق این دلایل این میکنه باید این قدرت رو پیدا کنه و الا اونم نمیتونه تعبدی بپذیرد. ممکنه برای خودش حل شده باشد، اگر میخواد ابلاغ کند باید مبتنی بر چی باشد؟ بر اون ادله باشد. ببینید اینا خیلی دقیقه، مرز مسئله رو خیلی روشن میکنه. دوران غیبت این دوره است که دیگه حکم جدیدی از جانب حضرت وارد نمیشود. هر کسی ادعای حکم جدیدی بکند، ادعای رابطه‌ای بکند که توش حکمی از احکام بیاد یا پیغامی از پیغام‌ها که لزوم بر دیگران بخواد بیاره توش باشد، او بابش مسدود است و راه ندارد. این نکته است که روایات ادعای مشاهده این رو میخواد برداره. اینقدر از این وارد شده، با لسان شدید وارد شده، چون مفسده دین به دنبالش بود، فساد دین رو به دنبال خودش می آورد اگر این بابش مسدود نمی شد. به خاطر همین لحن روایات اینقدر تنده، اینقدر شدیده، هیچ کسی جرأت نکرده تا کنون در حقیقت کار بکنه اینگونه ادعا بکند قطعا. اما در مقابلش ادعای ملاقات با حضرت الا ماشاءالله بوده و کسی او رو در حقیقت نه اینها اومدن تختهش بکنن بین ادعای مشاهده، نه خودش در حقیقت گاهی خیلی از افراد وقتی مشاهده کردن و نقل کردن در صدد پنهان کردن بودن که بگن تکذیب شامل حالشون نشه، یا نه اصلا این غلط هست، نه اینجور نبوده. مشاهدات بسیاری از علما نقل شده، علمای بسیاری این مشاهدات رو نقل کردن. پس معلوم میشه که اون ادعای مشاهده ایست که مورد قبول هم است که نیابت توش باشد یا حکمی از احکام باشد که رد شده و تکذیب بر او وارد شده. این یه بحث در حقیقت تکمیلی بود نسبت به بحث قبلی. در روایت سومی هم که اونجا خوندیم که خیلی روایت شریفی بود، هرچی انسان این روایت سوم رو که قبلا اون جلسه گذشته ای که آخرین جلسه بود خوندیم، جریان حضرت خضر بود اگر یادتون باشد که من یه بار دیگه روایت رو میخونم جا داره، یعنی این ایشالله خود این یاداوری، چون دوستان شاید الان اکثرا تو ذهنشون حضور ذهن تفصیلی ندارن و چون این بحث مهمه من سعی میکنم تکرار نکنم تو نکاتش. در اون روایت از امام رضا علیه السلام ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت حتی ينفخ في السور، تا اون روز زنده است. و انه لیعتینا فیسلم علینا فنسمع صوتا ولا نرا شخصا، ما با ما ارتباط دارد، صداشو میشنویم ولی شخصش رو نمیبینیم. عرض کردیم مفصل اون جلسه دوستان رجوع بکنند چرا صدا شنیدن، تطبیقش کردیم با اون جریان چی؟ رسول خدا، رسولان و انبیا و چی؟ و امام، که در اونجا گفتیم که در روایت اصول کافی این است که امام فقط صوت را می شنود و انبیا علاوه بر صوت می بینند در خواب و رسولان می بینند در بیداری و خواب و در حقیقت صدا رو می شنوند، هر سه رو دارند. درسته؟ عرض کردیم که چرا؟ آیا نمیشه امامی افضل از رسول باشد؟ گفتیم چرا میشه، اما اون جنبه امامت او دائر مدار همون شنیدنه، اما دائر جنبه رسالت رسولان که میخواستن وحی رو به عنوان زبان تشریح بیارن باید با در حقیقت اون رؤیت همراه باشد تا کاملا شکل ظاهری در حقیقت اون وحی هم برای مردم تو قالب وحی باشد. دقیق میکنید او لازمی کار رسول بود که باید رؤیت ظاهری هم صورت بگیرد، که حالا رؤیت ظاهری چی هستش با این چشم قطعا نیست، اون رؤیت ظاهری هم با این چشم قطعا نیست، اما چی هستش، بیانش چی بود دیگه تو اون بحثای کافی شریف اونجا گذشته دوستانی که میخوام اونجا رجوع میکنن. اینجا میگه خضر آمد نسمع صوت او مرکر، پیغمبر وفات کرد، پیغمبر اکرم اون حزن اهل بیت رو گرفت، اون روایت دارن حزن شدید اهل بیت رو فرا گرفت، یه بهتی حاکم شده بود بر خلاص خاندان اهل بیت که بعد از رسول خدا که اون در حقیقت رابطه بین آسمان و زمین رو با اون عظمت در طول تاریخ بشریت برقرار کرده بود، اونا می فهمیدن چه حقیقتی است پیغمبر اکرم دیگه، وقتی از دست دادن یک بهت عظیمی حاکم شده بود. بعد میگن تو این حالت بهت، روایت این تو اون حالت بهت شدید، اینم که دارم میگم چون اون جلسه اینا رو نگفتم و دقت دارم اونایی که یه خورده تفصیلا میگم اون جلسه نگفتن، اون در اون حالت بهت شدید اینا صدایی رو شنیدن
که تسلی داد از جانب خدای تعالی اونها رو. و بعد سوال شد که جملاتش هم آوردن، سوال شد که اینجا میگه این خضر نبی بود. وقتی امیر مؤمنان علیه السلام از دنیا رفت، امام حسن علیه السلام اونجا میفرماید که حضرت خضر آمد وایساد مقابل، در حقیقت اونجا یک خطبه قرائی خونده حضرت. بعد سوال کردن کی بود این خطبه قرائی حضرت؟ این خضر نبی، خضر سلام الله علیه بود و امثال اینها. یا خود امیرالمومنین علیه السلام دارد مسائلی که نقل می‌کنه، مثل خود دعای کمیل که دعای چی هستش؟ دعای خضر است دیگه. و همچنین امثال اینها که جریان خضر یک نمادی است و نزدیک است به جریان امام زمان، تسهیل میکند جریان. حتی موسای کلیم با اون رسالتش باید بره خدمت خضر نبی و از اون تعلیم پیدا بکند، درسته؟ این جریانات خیلی عظیمه که این شاید بعضی از روایت داره علت وجودی خضر سلام الله علیه اصلا تسهیل معرفت به امام زمان علیه السلام است، که این هم خودش یه بیانی است که اصلا وجود خضر در طول این دوران با تمام کارکردها و عملکردهایی که داشته و تصدیدهایی که داشته میخواد نشون بده که میتواند یه شخصی شخصش رویت نشه اما چی باشه؟ اما در بسیاری از جاها حضور داشته باشه، بسیاری از جاها کار ازش بیاد و نتایج برش مترتب باشد. میفرماید حضرت در دوران غیبت فعلش از این سنخ است، فعل حضرت در دوران غیبت از سنخ فعل خضر است در دوران حیاتش. خب این خودش خیلی کار برای ما روشن میکنه، نحوه ارتباط رو، امکان ارتباط رو. امکان ارتباط هست اما امکان ارتباط چی داره؟ برای خودش خصوصیاتی دارد، قابل باید در قابلیت تام باشد تا امکان ارتباط تام بشه. هرچه قابل ضعیفتر بشه امکان ارتباط چی میشه؟ ضعیفتر میشه. بله ممکن است یه قابلی سادگی وجودش نه کمال زیادش سبب ارتباط بشه، اونم امکان داره. یه آدمی ساده است، این سادگیش خودش یه چیه؟ بساطت و سادگیش خودش یه بچه ارتباط ایجاد کنن. البته اینجوری نیستش که هر کسی ارتباط پیدا میکند حتما باید یک ولی از اولیا باشد، تا اگر دیدیم کسی خدمت حضرت رسید بگیم پس این ولی از اولیا است، یا اگر کسی نرسید بگیم این دیگه ولی از اولیا نیست که نرسیده. هیچ کدوم از اینا نیست. اون کسی که خدمت حضرت رسیده یک وجهی از تناسب بوده. ممکنه که اکثرا هم اینجور است، وجه از تناسب چی باشه؟ او سادگی و بساطت باشه. او سادگی و بساطت ممکنه خیلی هم تو این در حقیقت کمال محسوب نشه، چون باعث به زودن گول بخوره. اما این سادگی و بساطت چی هستش؟ یه وجه ارتباطه، یه وجه رابطه است، میتواند یه مبدع رابطه باشد. پیچیده در نظام در حقیقت وجودیش نیست، پیچیدگی مذموم نیست، دقت میکنید؟ اما کسی که پیچیده نیست، سادگی دارد، زود میتونه رابطه برقرار کند. این رابطه مثلا میبینید اینا هم که میخوان خواب کنند و خواب مغناطیسی کنند، معمولا یا سراغ بعضی از خانم ها میرن که از چهره شون اون بساطت و سادگی رو تشخیص نه، یا سراغ بچه ها میرن که اینا تو بساطت و رابطه شون بساطت و سادگی پیچیده نشدن هنوز هست. لذا خواب های صادقه تو خانم ها بیشتر از آقایونه، خوابهای صادقه تو خانم‌ها بیشتر از آقایونه، که اون سادگی و بساطتشون کمتر دست خورده شده. اما آیا این یه کمالی است که به یه کمالی رسیدن؟ نه این بس نیست، این کمال معلوم نیست، کمال نمیگیم نیست، معلوم نیست کمال باشد، دلالت بر یه کمالی حتما نمی‌کنه. دقت می‌کنید؟ اینم خلاصه جریان خضر سلام الله علیه. خضر است که یا خضر تعبیر، حالا دوره خضر یا خضر، حالا ما مشهور به خضر اما توی مثلا لسان اون چه که صحیح میگن خضر. در این روایت شریف میفرماد انه لیعتینا فیسلم علینا فنسمع صوته ولا نرا شخصه. شخصش رو نمیبینیم، شخصش رو نمیبینیم. شخص یعنی چی در اینجا؟ یعنی بدن، یعنی رابطه. رابطه بدنی نیست، نبود رابطه بدنی ضعف نیست، ضعف بیننده نیست که بدن رو نمیبیند، چون رابطه بدنی از اف رؤیت هاست، از اف رؤیت و رابطه بدنی دیدن رؤیت جسم. این چشم ما بیچاره است که این در حقیقت اینقدر محدود میبیند. اما حقایق عالم وجودی چی هستش؟ لذا به ما میگن اگر این چشم رو هر چقدر تونستید کنترلش بکنی، هر چقدر تونستید این چشم رو نسبت بهش اون عنانش رو در دست بگیری، این در واقع چشم باطن کم کم باز میشه. این اختیار در این طرف و کنترل در این طرف اون طرف رو باز میکند. هرچی این چشم نمیگه مطلقا و هرچقدر محدودیت ایجاد بشه اون طرف بازتر میشه، چون او کماله و اونها اونم تو مراتبش. لذا اینجا میفرماید که ولا نرا شخصهو، شخصهو نه یعنی خضر رو نمیبینیم، یعنی بدنی نیست رابطه. لا نرا شخصهو یعنی بدن رو ما نمیبینیم. لذا تعبیر شبیه این در روایات ما نسبت به امام زمان ببینید همینجور وارد شده. میفرماید که در روایت چهارم فصل هفتم خود شموس در اونجا روایت میفرماید که چون اینجا رسیم اینم بخونیم کنارش که دیگه برنگردیم، از امام عسکری علیه السلام میفرماید الخلف من بعدی الحسن ابن من بعد سمعت اول حسن العسکری یقول الخلف من بعد الحسن ابنی فکیف لكم بالخلف من بعد الخلف قلت ولما جعل همین دیگه بله ولما جعلنی الله فداک قال لانکم لا ترون شخصه، شاهد بسید لانکم لا ترون شخصه، شخصه رو نمیبینید یعنی چی؟ بدنش. لا ترون شخصه ولا یحل لکم ذکره به اسمه، برای شما حلال نیست که ذکر او رو با اسمش، چون در حقیقت اونجا نظام شخصی نیست، که اون دوره در حقیقت غیبت یک تبعاتی هم داشته که این اسم حضرت هم آورده نشه تا باعث زحمت نشه. بلتو کیفن از پر و قولو الحجت من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آه آه برای تصریح به این مسئله یه روایت دیگری که تصریح یعنی به بدن این ندیدن، در روایت اول دوم این باب میفرماید که همون تو شموس سئل رضا علیه السلام از حجت که اسمو میاره، من به خاطر که شما در حد نشستید راحت تر باشید عرض میکنم عن الحجت علیه السلام، فقال لا یرا جسمو و لا یسما اسمو، لا یرا جسمو اونجا گفت شخصو، اینجا میگه لا یرا جسمو که شخص منظور چیه؟ جسمه، یعنی جسم حضرت دیده نمیشود، یعنی این رابطه با جسم بود، همونجوری که خضر چی بود؟ رابطه با جسم در حقیقت منقطع بود، رابطه ارتباط بود اما اصل الارتباط محفوظ بود، اون رابطه ای که کمالی بود محفوظ بود اما رابطه جسمی نبود. اینم که رابطه جسمی نیست، تدبیر الهی است تا انسان فقط تو ارتباطاتش دائر مدار جسم نباشد، عبور از این یک کمال میخوان ایجاد کنن، همچنان که برای اولیاء الهی اون کمال بوده. اگر اونجا هم که میفرمایند انبیا یا رسول میبینن، رؤیتشون رؤیت چیه؟ جسم نیست. عرض کردم رؤیت با چشم نیست، که اون رؤیت با چشم نیست. اونم اونجا هم عرض کردیم کف کار رو هم بیان کرده، یعنی تو ولی کفایت میکنه سم، دلیل ندارد که نمیبیند و دیدن براش ممنوع است، میگه برای کار ولایت چی هستش؟ کفایت میکند سم، برای کار نبوت لزوم دارد رؤیت اقلا در یقظه، و برای کار رسالت رؤیت در حقیقت چی هستش؟ رؤیت در نوم، رؤیت در یقظه برای رسالت لازم است. که این چی هست؟ این رابطه رو میخواد، اون نظام وحیی که میاد رو تو دایره این باشد که اون نظام وحی کاملا مشخص و معین برای مردم برسد، لازمه اون رابطه است که هر کدوم از اینا دارن، که البته بحث مفصلش گذشته.
سم با رویت در نظام غیر بدنی چه فرقی میکنه که سم حاصل
از سم و رویت حاصل
نیست؟ سم همونجا بدنی نیست،
سم بدنی نیست، اونم با گوش نیست. همونجوری که موسای کلیم وقتی که به در حقیقت رسالت میخواست مبعوث بشه اونجا شنید، درسته؟ اونجا شنید که از شجره میگه که چی؟ انی ان الله لا اله الا ان، که اونجا موسا کلیم الله هست، موسی با خدا تکلیم داشته، گفتگو داشته، اما این تکلیم که سمعی نیست، در روایت دارد که این صدا رو از همه جهات میشنید. صوت حتما اگر صوت مادی باشد منبع قربش جهت دارد، اون منبع صدا یه جهت دارد، نمیشه همه طرف بیاد. خب عرض کردم دیگه، یعنی اون من شجره برای جن در حقیقت توجه موسی سلام الله علیه بود که به اونجا جذب شد، آمد رسید به اونجا که اون آتش بود، که آتش آمد اونجا رسید، اونجا در حقیقت از اون موتن، چون اینم خودش یک تعینه، چون شجره مراتب دارد دیگه، که خلاصه حالا اینا همین سر این شجره که چرا شجره است خیلی در قد تکفیرها محقق شده که روا باشد انالحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی. درسته که میگن اگه یه درخت میتونه بگه انالحق چرا یک خلاصه نیک بخت و یک مثلا انسان کامل چرا نتونه بگه که همون مثلا خوب اون در قد بینید این معلوم میشه که قطعا انالحق مال درخت نیست، اون اسمیست که در او چی شده؟ تجلی کرده، لذا اون اسم برای موسی نه درخت باشد و الا درختی نمیتونه بگه اینی انالله. درسته موسی هم این رو فهمید که اینی انالله مال درخت نیست، وگه اینی که کفره که اون بگه من خدا هم. اگر اینجوری بود همه ما میتونستیم بگه ما خدایی بالاخره ما هم یه ظهوری داریم دیگه، نفخت و فیه من روحی. این اما اون اسمی بود که در اون تجلی کرده بود، لذا موسی اینو میگه از شش جهت هم فهمید که این نظام تجردی است نه نظام مادی. اینم خلاصه یک روایت دیگری که لا یرا جسمو و لا یسما اسمو، جسمش دیده نمی شود. پس در دوران غیبت رابطه با جسم برای ارتباط نیست، یعنی اونجایی که معرفت میخواد محقق بشود جسم نیست. اینکه جسم نیست کلن اون نظام تشریر رو ناظر است، چون تو نظام تشریع نظام جسم و تو نظام جسم است که نظام تشریع پیش میاد که باید در حقیقت احکام و قواعد و اینا، لذا اون چی که اخذ میشود معلوم تو رابطه جسم نباشد نظام تشریع هم درش نیست، لذا باید امام حاضر باشد، اخذ از او به صورت حضوری شده باشد تا تشریع امکان پذیر باشد. درسته اینم باز تأکید بر اون مسئله است. این جریان خضر رو که در اون روایت شریف فرمودن اونجا هم یادمه که اون جلسه گوش میکنیم گفتیم که فمن ذکره میگه و انه لیحضر خضر حاضر میشه و حیث و ذکره هر جا نامش بیاد حاضر میشه. فمن ذکره منکم فلیسلم علیه، تا یادش کردید سلام بکنید. که اون جلسه هم بودیم السلام علیک یا خضر، خلاصه خضر النبی، اون ای خضر سلام بر تو. و اون واقعا با تمام وجودمون چون امرم کرده فمن ذکره منکم، من ذکره منکم فلیسلم سلام بدید، یعنی معلوم میشه که ارتباط ایجاد میشود، حالت تخاطب پیش میاد. میدونید این چقدر قدرت انتقال میده؟ برای اینکه اسم امام زمان علیه السلام میاد انسان میگه او حاضر میشود، حضور او هم نه اینکه او بیاد حاضر بشه، بلکه چی هستش؟ من رفتم در محضریت، من تا به حال در حجاب بودم. اینجا هم که میفرماید که من ذکره او منکم، هر کدام از شما که در حقیقت ذکر او کردید او در حقیقت چون حاضر می شود لیحضر و حیث و ذکره، یعنی تو موانع تو برمیداری توجه میکنی چون نظام ارتباطی با او دائر مدار مکان و زمان نیست، چون جسم نیست، دائر مدار ارتباط و توجهه. وقتی توجه بخواد محقق شه توجه از این طرف منقطعه، از اون طرف توجه منقطعه نیست، چون از اون طرف توجه منقطعه نیست من تا توجه بکنم او وقت سلام دادن من یعنی توجه من. این نه فقط جریان خضره بلکه جریان حضرات معصومین هم همه همینجوری هستش، جریان انبیاء عظام هم همه همینجوری هستش، جریان ارتباط با ملائکه الله هم همینجوری هستش، ارتباط با خود خدا هم همینجوری هستش. یعنی این یه سیر کاملیست برای همه اینها، یه تعلیم برای ما که از این طرف هرگاه مانع برداشته شد اون طرف حاضر است، اون طرف محضریت تام سلام نکمت الله، اون طرف غیبت نیست، از اون طرف غیبت، غیبت از این طرفه. پس اگر در این روایت شریف میفرماید که و انه لیحضر حیث ذکر، هر جا که ذکرش بشود او حاضر است، فمن ذکر او منکم فلیسلم علیه، یعنی مانع از این طرف برداشته میشه و با او ارتباط برقرار شده. شاید جریان موسی و خضر هم از همین سنخ باشد که موسی عبور کرد و بعد برگشت و در حقیقت لذا او رو دیده بود اما تطبیق نکرده بود و محقق نشده بود، لذا برگشت و چی شد؟ اوجا غفلت نیست نسبت به موسی سلام الله علیه، اما ارتباط محقق شده. بله
در مورد این آیه فرمودید از شجره صدا آمد ولی شش جهت بود، من جمعش رو خیلی متوجه نشدم.
بله روایت فرمودش از شش جهت.
بله فرمودش، اما آخه آیه یه جوری صراحت در جهت داره، فرمود که من شاق عباد الایمن فکبوغت مبارکت من الشجره.
بله
این چجوری با شش جهت میشه؟
دارم میگم به بیانش میکنه دیگه، چون شجره به معنای جسد شجره نبود، چون شجره وین منشه الا این دنها خزائن نهوز، درسته؟ این اطلاق شجره بر او صدق میکند، مثل فلم ما تجلا رب اول الجبل جعل او دکا صدق میکند، یعنی او مشاهده موسی نسبت به دکش مثل جبل صدق میکند، اما اون حقیقت ظاهری بیرونی این تابع اون نظام چی هستش؟ باطنیش. این رو یافت، نظام ربطیت و ارتباط و اسم حاکم رو یافت. یعنی ما میبینیم اشیا رو گسسته میبینیم، ما اشیا رو گسسته میبینیم. اگر اشیا پیوسته دیده شدن و تجلی اسم دیده شدن، اونها همه در حقیقت چی هستن؟ همه به انی انا الله لا اله الا انا، یعنی همه دارن او رو نشون میدن، همه آیت در نسبت به اون وحدت وجودی او هستن، همه در حقیقت نشانه بر او هستن. تو اون نگاه اگر این انتقال صورت بگیره، دیگه شجره رو میبینن، اما شجره گسسته نیست، شجره گسسته نیست. لذا شجره که در حقیقت زبان نداشت، میگه از اون جانب. اون جانب کدام جانبه؟ جانب مادیشه یا جانب وجودیشه؟ میگه جانب وجودیشه. صدق هم هست، مجاز هم نیست، حقیقت هم هست. که بگه اون جانب، جانب چی هستش؟ وجودی شجره است، نه جانب مادی شجره. ما زود منتقل میشیم به این حقایق، به جانب مادی، چون نگاه ما به اشیا به نگاه مادی است. اما اگر جانب وجودی اشیا رو دیدیم، اون جانب وجودی محضوری نداره.
کامل زیارت
اونا حالا بحثای دومشه، یعنی اینقدرش که بریم جلو دیگه اون یه مرتبه بالاترش میشه دیگه، چون بله چون اون حقیقت در حقیقت چی هستش؟ ظهور اونا دیگه، همه عالم ظهور صادر اول میشن، یعنی به همون مقدار تازه تازه، اونم تجلی تام نیست، برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه هم در حقیقت تو مرتبه وجودی خودش اون حقیقت رو میگیره. خب اینم یه روایت شریفی بود که بله جان و این دنباله روایت هم جالبه، حالا من اینو دنبالش میگم بعد فیق و انه لا یحضر المواسم، همونجور که در رتبه حضرت دارد که حضرت در مواسم شرکت میکنند، که حالا روایتش متعدد، روایت بعدی هم همینه که حالا نخوندیم. انه یعنی خضر لا یحضر المواسم، تو مراسم حج و اون در حقیقت ایام عبادات شرکت میکنند. فیق زی جمیع المناسک، نشون میده که در حقیقت این حقیقت شخص است، نه فقط یک نماد باشد، اما منطقه شخصی است که ما جسم نمیبینیم. ما شخص رو حتما به چی میبینیم؟ به جسم میبینیم. ممکنم هست جسم داشته باشد، نفی جسم بودنه برای خضر نمی کند، اما ارتباط خضر تو ناحیه چی هستش؟ اون رابطه خودشه. لذا یقضی جمیع المناسه و یقف و به عرفه، تو عرفه میستد. فیو امنو علا دعا المؤمنی، بر دعای همه مؤمن. حالا عرفه چقدر وسیعه؟ این با همه همین حالتو دارد، یعنی هر کسی هر گوشه عرفه ایستاده باشد دعا بکند، یو امنو، نه اینکه یو امنو یه دونه بگه نسبت بگم بگه همه شامل ها، نه، واقعا با فرد افراد رابطه دارد. چرا؟ چون تو عرفه اون حال قفلت از افراد برداشته شده و اونجا دارن چیکار میکنن؟ ارتباط با خدا داره ایجاد میشه. اوج جریان چی هستش؟ اوج جریان حج است، درسته؟ تو ایام عرفه داره جریان حج به اوج خودش میرسه، لذا اون فطرت داره چی میشه؟ هی لحظه به لحظه بیدارتر میشه. لذا خیر سلام الله علیه ایستاده اونجا. فیو امنو علا دعا المومنین، هر کسی تو در حقیقت چادرش درم بسته، هیچ کسی هم نمیبینش، داره دعا میکنه، یو امنو، خیر بر دعای او و حضور دارد با او. همچنان که کسی دیگری تو چادر دیگری و جای دیگری و گوشه دیگری در لحظه دیگری تو اون ایام داره دعا میکنه، یو امنو علا دعا المؤمنین و سیونس الله بهی. یکی از کارهای دیگرش هم این است که خدای تعالی او رو مونس قرار داده، خضر رو، که در حد وحشت قائم نا علیه السلام فی غیبته، یعنی از تنهایی وحشت نمیترسه، این تنهایی حضرت رو باخذ. چرا؟ از یه سنخ وجودی خیر سلام الله علیه و سنخ وجودی حضرت یه سنخ، لذا اینا با هم ارتباط دارن، هر دو این ارتباطشون، او از این استفاده میکنند و او هم از تنهایی با این در میاد، یعنی خضر از حضرت استفاده میکنند و حضرت هم تنهاییش در میاد، که این در حقیقت مونس و یار داشتن در نظام عالم خودش در حقیقت چی هستش؟ چون یکی از نعمتهای عظیم بهشتی اون نعمت رفاقت و انس است، که در اونجا جزو نعمت‌های امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که این رفاقت‌ها و این دوستی‌ها از یکی از نعمت‌های بهشتی است که در دنیا خدای تعالی متجلی کرده. لذا تو اون حالت هم برای اینها چی هستش؟ این انس مثلا مفید است و اثرگذار است سیعون سلله. اینم روایت شریفی بود که و یسلو بهی وحدته و تنهایی او رو با بعد شما فهم چه فهم کنید
حقیقت سمح حضرت موسی که خارج از ظرف زمان و مکانه جهت نداره، نمیشه تیان مادی هم از شجر داشته باشه، یعنی سمح مادی هم خوش رخ بده.
اگه سمح مادی باشد اون وقت حد میخوره توسط شجر، باید در حقیقت قرع صوت باشد. اگر قرع صوت باشد وقت باید به سلام منبع قرع داشته باشد، منبع قرع باید دهان باشد. ببینید دنباله پیدا میکند. همین از جانب خدای تعالی بودی ندارد که در حقیقت حسیس شجر و اون در حقیقت تکان خوردن شجر برای در حقیقت ولی کامل کلام باشد و ما کلامشو نفهمیم، برای او ولی کلام باشد مانعی ندارد. اما این نگاه که اونجا میخواد این مسئله این اوجش نیست، اوجش اونجاییست که این حقیقت تام شجر وجود ربطی و اون رو میبیند. این میشه در حقیقت اون نظام ارتباط انسان با خدا که عمیق‌تر از این است. یعنی ضعیفش نمیکنه نبوده این، بلکه چکارش میکنه؟ عظیمش میکنه که این وجود ربطی و اون جانب وجودی شجر رو دید. جانب وجودی شجر متکلم به این بود که به این من شیء الا عندنا خزائنه، یعنی شجر در مرتبه خزائنش متکلم به این بود که اینی انا الله لا اله الا انا، که اون در مرتبه خزائن چی هستن؟ اسماء الهی هستن دیگه، ظهورات اسماء الهی دیگه، خزائن عند الله هست دیگه، چون خزائن عند الله هست به همون مرتبه اسماء و صفات حضرت حق هست. لذا هر موجودی این کشش رو دارد. خدای تعالی میتوانست بر کوه این کار رو بکند، همین کلا میتوانست در حقیقت بر یه سنگ این کار رو بکند که متعددم بوده، که جاهای مختلف دیگه هم همین مسئله به نحوای دیگری بوده، منتها این در قرآن ذکر شده. بله در روایات دیگری که در این باب هست که همین موسم رو که داشتم از هر روایت چهارم این باب میفرماید که ابن متوکل عن الهمیری عن محمد ابن عثمان الامری قال سمعته یقول، از حضرت شنیدم که میفرماید که والله ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم كل سنه، هر سال در موسم حج چی هستش؟ حاضر است. هر سال حضرت در موسم، این یه روایت نیست الا ماشاءالله، متعدد از روایات، روایتی در این که حضرت در هر سال در موسم حج متعدد است. شاید شبه تواتری تو این مسئله از جهت تعداد روایات و نزدیکیشون به مثلا بیان همدیگه و شبیه بودنشون فیر الناس، منتها این نکته های دومش البته تو روایات مختلف آمده، فیر الناس حضرت مردم رو میبیند اما و یعرفهم و اونها رو میشناسد. یعرفهم، ما تا بگیم یعرفهم زود ذهنمون میره که میدونیم، میدونه ما کی هستیم، فرزند کی هستیم، از کجا اومدیم، خلاصه چی کاره ایم، مثلا اینها شغلمون چیه، بالاخره سفیدیم، سیاهیم، چند کیلوییم. یعرفهم به این نگاه، این هست اما منحصر به این نیست، چون در روایت دارد این هست ولی یه کامل هر زمان و انسان و امام کامل هر زمان میگه که اون در قدم جریان چیزام هستش که میگفت خورسد دیده و سراغ میگرف از یکی یکی از فامیل ها و همسایه های این، به طوری که کنه و این حضرت اونجا اصلا تو محله اینا زندگی میکرده که کی یک حالش چطوره، اون دیگری چطوره، یکی یکی با تمام مشخصات همشهری ها و فامیل های اینا ازش پرسته. خب این هست اما یعرفه ها، یعنی حقیقت وجودی اینها در مرعا و منظر حضرت است دائما. این خیلی سخت میکنه کارو. و قبلی هم سخت میکند که یعرفهم یعنی حضرت ما رو ببیند، یعنی این وجود ما رو ببیند، همین وجود ظاهری رو ببیند، اون ارتباطات ما رو بشناسد، اونم یه مراقبه میاره. اما اونجای مراقبه سنگین تر میشود که یعرفهم، یعنی کاملا زیر روی وجود این شخص برای حضرت چی هستش؟ معرفت داره و آشکاره، پنهان نیست. اگر این راست باشه انسان تو اون حالتهایی که راضی نیست هیچ کسی خلاصه مطلع بشه بر این اسراری که تو وجودش هست. یعلم خائنت الاعیون، اون خائنت الاعیون رو هم مطلع. این خیلی کار رو سنگین میکند که میفرماید که یرن ناس، میبیند. این میبیند یه جوابی نسده از دور همه رو ببیند، یرن ناس تفصیلیه، هر کسی رو به تفصیلی میابد و یعرفه هم میشناسدم اونها رو. میشناسد رو منحصر نکنید به شناختنهای در حقیقت شناسنامه‌ای و محلی و شهری. یعرفهم اینم هست، اینا رو هم میشناسد، اما یعرفهم به نظام وجودیشون، به حقایقشون، به نیتهاشون، به تمام وجودشون. یعرفهم و یرانه، مردم هم میبینن حضرت را، اما ولا یعرفونه. مثل جریان چی بود؟ یوسف، که برادران یوسف میدیدن یوسف رو. اون چی گفتیم که لا یرا جسمو، این با این سازگاره. چرا لا یرا جسمو؟ لا یرا جسمو یعنی به معرفته، که بدونن این حضرت، در حقیقت نشونش بدن با اشاره که این حضرت هست، این لا یرا جسمو. اما ببینن جسم حضرت را، اما تشخیص نمیدن، میگه این الا ماشاءالله است، این الا ماشاء. بعدن میبینن که اتفاقا دیده بودنم. دقت میکنید، رؤیت جسمی امکان پذیره اما شناختن نیست همراش. نه نه، اتفاقا این تفسیر همونه که این تو خود روایات همینجور، الان تو به اصطلاح روایات دیگر هم داریم که یرانه، اینا میبینن اون رو، اما ولا یعرفونه، یعنی لا یعرفونه که این امام زمان است. مثل جریان چی؟ همسه همون روایت نهم که خوندیم قبلا در تو حضرت یوسف سلام الله علیه، که برادرها یوسف رو میدیدن، میگه باهاش معامله داشتن، تاجروه و راودوه و خاطبوه و کلموه و باهاش گفتگو کردن، تجارت کردن، اومدن رفتن، نشستن گفتگو کردن، اما هیچ کدوم نمیدونستن این یوسفه. باهاش ارتباط داشتن اما نمیدونستن، یرونه اما ولا یعرفونه نمیدونستن، تا که یوسف خودش رو معرفی کرد. پس رؤیت نسبت به امام زمان عجل الله به عنوان جسمی که ما نشناسیم کی هست، این امکان پذیره. لذا هر ارتباطی ممکن است چی باشه برای ما، اون رابطه باشد، امکانش هست، این برای انسان مراقبش هم بیشتر میکند، اما ما نمیشناسیم. چون نمیشناسیم خودش یک کمال برای ما، همچنان که خدای تعالی فرموده که رضای خودم رو در بین همه طاعات قرار دادم تا انسان همه طاعات رو انجام بده تا به رضای من برسه، نگفتم فقط این طاعت. لذا این رابطه که یرانه ولا یعرفونه، انسان هر کی رو میبینه این رابطه رو با این عظمت، با این نگاه، با این معامله با او اگر برخورد بکند، چقدر در حقیقت این رابطه ها چی میشه؟ عظیم میشه. احتمال بدهد که نکند این باشد، با همین احتمال چیکار بکنه؟ برای او توقیر قائل بشه، برای او در حقیقت عظمت قائل بشه، احترام کامل بکنه. مؤمن اگر در رابطه با مؤمنین دیگه، بله یک کسی کافر است، خب معلومه که حضرت به صورت کافر تجلی نمی کند، که یک کسی در حقیقت یک نقصی و یک در حقیقت عیبی از جهت ایمانی دارد که اون عیب واضح است، خب خدا در حقیقت این رو در حقیقت به این شکل ظاهر نمی کند. اما اونجایی که امکانش هست، نمیگیم که هیچ عیبی نداشته باشد، که بله ممکنه عیب قابل توجیه باشد. این رابطه و این که بعد این رو هم مرحوم آسد محمد حسن الهی فرموده بودن که صالحین به مقداری که از صلاح برخوردارن و با عمل صالح هم نشین شدن، با حضرت هم نشین شدن، چون عمل صالح ارتباط با حضرت بود دیگه. اگر اینجوری بود هر صالحی داره او رو نشون میده، منتها به اندازه خودش. انسان اگر میخواد به حضرت خدمت حضرت بکند، چون او را نمیبیند، چون با او ارتباط نمیتونه برقرار کنه، هر چقدر به این صالحین خدمت کند، خدمت به حضرت کرده. جامعه مؤمنین با این نگاه چی میشه؟ ارتباطاتشون چقدر مستحکم میشه. لذا خود این که یرانه ولا یعرفونه، چقدر احکام تربیتی توش خوابیده. بله بله،
همین زیل بحث که لا یرا شخصه.
بله
لا شخصه.
بله
اینجا فهمید که مثل جریان امام زمان که فهمید خورشید پشته.
بله بله، تو ارتباط امامته، تو ارتباط تأثیره. اونجایی که تو ارتباط تأثیره حتما امکان ارتباط هست، اما امکان ارتباط تو ناحیه بدن نیست. اما اونجایی که امکان ارتباط تو ناحیه بدن هست، اونجا امکان بحث در حقیقت امامت مطرح نیست، تأثیره. بدون که لا یعرفونه، نمیشناسید، نمیشناسید، میگه شما نمیشناسید، یعنی این نفع نمی کند. میگه برای همه امکان ارتباط هست، مثل خورشید پشت ابر، مثل خورشید پشت ابر، برای همه امکان ارتباط هست. هیچ کسی محروم نیست از این رابطه و ارتباط، دائما هم داره بهره مند میشه، چه متوجه باشد چه متوجه نباشد. جسم هم دیده میشود، اما کسی تشخیص نمیده که این امام است، اینم سر جاش محفوظه. آیا می شود کسی حضرت رو به جسمی ببیند و بشناسد؟ البته، اینم امکان پذیره، اینم نفع نشده. اینم برای عده امکان پذیره. اما این اثر تربیتی توی کاری که برای عموم مردم است این است که لا یرا جسمو دیده نشود، یرانه و لا یعرفونه. اما اگر امکان ارتباط هست، امکان ارتباط رو به صورت چی ببینن؟ خورشید پشت ابر، که شخص رو نمیبینن اما اثر رو میبینن. این نزدیک میکند انسان رو به عبور، چون این دالان قیامت هست. ظهور میخواد غیبت و ظهور انسان رو ببره سمت قیامت که ارتباط توحیدی محقق بشه، اون کمال محقق بشه. لذا اینا هست، اما کمال اون است که انسان رابطه رو تو رابطه جسم فقط قرار نده، هرچند جسم در کار هست. نفی جسمیت حضرت رو نمیکنی، جسمیت در کار است، تشخص در کار است، اما مردم تشخص رو تو ناحیه وجودی میخوان تو دوران غیبت تجربه کنن، تو ناحیه درقت وجودی تو دوران ظهور میخوان تجربه بکنن. هرچند اگر تو دوران غیبت لا یرانه اما لا یعرفونه. دقت کردید بحثمون؟ یعنی این یه کمالی داره ایجاد میشه، یه نظام تربیتیه برای رسیدن به موطن قیامت. بحث خیلی بحث درقت قابل تفکره، یعنی خیلی باید روش فکر کرد که این نظام چقدر میتونه ما رو توی به اصطلاح نماد سازی هایی که این رو کم کم تو وجودمون خلاص جدی تر بکنیم ممکنه سوژه بده، که از همین روش چه جور میشه تربیت نظام تربیت تو خودمون ایجاد بکنیم که کم کم عبور کنیم از ظاهر به حقایق باطنیه. حقیقت جامعه است امام زمان و دوران ظهور، حقیقت جامعه است، اما حقیقت جامعه هم ظاهر توشه هم باطن. این دوران غیبت دورانی است که انسان به اسم باطن نزدیک میشه، اما دوران ظهور دوران اسم جامعه که هم ظاهر در کاره هم باطن در کاره، یعنی هم جسم رؤیت میشود و مردم در جسم متوقف نمیشن. مثل دوران حضور حضرات معصومین دیگری نیست که رابطه ها بر اساس فقط جسم باشد با مردم، هرچند تو اون دوران هم عده‌ای رابطهشون فقط برای هم مثل ابو هارون مکفوف، با اینکه نمیدید اما نور حضرت رو تشخیص میداد که روایتش قبلا خونده شدهش. خب یه روایت دیگری باز بخونیم که اون روایت به اصطلاح چهارم رو خوندیم، روایت پنجم. در روایت پنجم که میفرماید که قیم از غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل میکند، میفرماید که سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، مفضل ابن عمر میگه سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتین احداهما تطول و حتی یقول بعضهم مات و یقول بعضهم قتل و یقول بعضهم ذهب. بعضی ها میگن از دنیا رفت، بعضی ها میگن کشته شد، بعضی ها میگن رفت دیگه اصلا پیداش نیست، خبری نیست، اینقدر طول میکشه. در اون روایت به سر نهم داشت، روایت اول داشت قسوت قلب واسه. قسوت قلب یعنی چی؟ عادتی که دیگه انسان براش تأثیری نداره. نعوذ بالله که انسان مبتلا به عادت بشه در تو غیبت، این قسوت قلبه. یعنی یکی از قساوت های قلب چیه؟ این که نسبت به اون چیزی که هست دیگه تأثیر توش نمی کنن. این قسوت قلبه. قساوت قلب این نیست که سنگ دل بشه انسان، یعنی آدم خیلی بدی بشه، نه. یکی از مظاهر قساوت قلب که تو این روایات بیشتر، اون روایت اول بود اگر یادتون باشه، که این نکته مهمیه که اون دفعه شاید تذکر ندادیم، که ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب. قسوت القلوب یعنی چون طولانی میشه زمان غیبت، مردم عادت میکنن به غیبت دیگه، این غیبت تو وجودشون تأثیری اشتها و فقدان، ادراک فقدان نمیکنن. اگر ادراک فقدان کردن برای رسیدن کاری میکنن، دست و پایی میزنن، درسته؟ فکری به حالش میکنن که چه کنیم اگر فقدان یک کمالیست. اما اگر این فقدان کمال رو احساس نکردن، صبح که خواب بلند میشن تا شب که میخوابن توجهی نیست، یعنی راحته، هیچ ادراک فقدانی کمبودی احساس نمیکنه. یعنی جورش نیست که صبح بلند شه احساس بکنه نبوده امام با بوده امام براش متفاوته، این قسوت قلبه. شب که میخواد بخوابه حسرت در این که این روزش رو بدون رابطه ظاهری با امام گذرون و محروم شد از اون ارتباط، اگر اینجور نباشه براش همه مبتلاییم دیگه به این میشه قسوت قلب. میگه اینجور میشه که طول امد، طولانی بودن زمان، اوایل آدم یادش میاد دوران حضور امام رو با نبود امام رو هی، اما کم کم اینه که نسل‌های بعدی از ابتدا که به دنیا میان تا آخر اصلا خبری براشون نیست، لذا میشه قسوت قلب. لذا دارد که ظهور حضرت بعد قسوت القلوب و بعد الیأس از ظهوره. یعنی بعد که دیگه مردم اصلا چیز شده منصرفن، اصلا قلب ها عادت کرده بر این. اونجا میاد که خود این یه ابتلاه که اینا آمادگی ندارن، که اینا آمادگی ندارن. لذا ابتلاعات قبل از ظهور مال این است که اضطرار ایجاد بشه تا یک کمی به این مسئله چی بشن؟ بلکه متوجه بشن، بلکه از این قسوت خارج بشن، بلکه دنبال یک منجی بگردن که از این اون حالت بیدار باش قلب و بیداری قلب ایجاد بشه، که این خود ابتلاعات قبل از ظهور مال بیدار شدن و جلوی این قسوت قلب گرفته شدنه. لذا ظهور انبیا هم همیشه همینجور بوده. اگر دقت بکنید وقتی که آدم سلام الله علیه میخواد از دنیا بره، میگه بعد از من منتظر نوح باشید، که این دوره بعد قسوت قلب ایجاد میشه. بعد نوح همین وصیت رو به فرزندش سام میکنه، میگه بعد قسوت قلب خلاصه هود قیام خواهد کرد. و هود همین وصیت رو به شیعیانش میکنه که بعد قسوت قلب صالح قیام خواهد کرد، منجی بعدی. همینجور صالح به بعدی میرسه تا به بعدی. یعنی قسوت قلب خودش یک فتنه است برای انسان، که اگر خدای تعالی این دائما حججش رو در مرآ و منظر ما قرار نده، ما یادمون میره، تو جلوی چشم مادی ما قرار نده، ما چی میشیم؟ ما فراموش میکنیم اینقدر مادی بودن نظام وجودی انسانیه. خب اینم
حکمت این که اینجوری خدا قرار داده چیه؟
این خود این بس قبض و بست ها مال این است که انسان چی باشه؟ انسان قلب دارد، تو وجودش این تقلبات امکان پذیره، این امکان هست. لذا اگر انسان تدبیر نکنه خودش رو، او در حقیقت به سمت عادت کشیده میشه. این عادت یکی از خصوصیات انسانی است که میتواند برای جلوگیری از این و به عادت مبتلا کمال از این باشه. به عادت که مبتلا شدی کمال رو از دست داده. هر طرفی که میخواد از این باشه، مقابلش هم باید چی باشه؟ مقابلش باید اندازه خودش باشه دیگه. لذا عادت یک به اصطلاح از دست دادن عظیمه، خرق عادت. لذا انبیا کارشون معجزه بود. معجزه چی بود؟ خرق عادت بود. ما الان همه وجودمون عادت گرفته، این که خورشید میتابد، صبح طلوع میکند و شب غروب میکند، همه آسمان روشن میشود، تاریک میشود، نمیدونم هوا سرد میشود، گرم میشود، شب و روز در حقیقت فصول، سال، تمام این تغییرات میخواد خرق عادت کنه، ولی خودش سبب چی شده؟ سبب عادت شده. یعنی این همه تنوع در رفت و آمدها، اختلاف اللیل و النهار، یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، اینا همه اینا مال این است که چی بشه؟ خرق عادت بشه، انسان بر یک چیز عادت نکند. اما همین ها دوباره سبب چی شده؟ خودش عادت ایجاد میکنه. این که بهار یک دفعه میریزه بیرون همه وجود، همه این در قصد شکوفه ها، این مال خرق عادت است که انسان از این به نظام احیا پی ببرد و پاییز به نظام اماته پی ببرد که یکسان نبیند، ولی خود اینها ایجاد داد. قسوت قلوب هم تو همون راست است که انسان همین غیبت باید سبب ادراک فقدان بشه، باید سبب اون آتش و سوز بیشتر بشه، باید سبب ارتباط با نظام ورای نظام ظاهر بشه، ارتباط باطنی قوی ایجاد بشه، ولی سبب عادت میشه و قسوت قلب و یأس از ظهور معقب میشه. در اون روایت پنجم که در خدمتش بودیم همین رو فرمود که بله، حتی لا یبقا علی امره من اصحابی الا نفر یسیر، اده کمی باقی بر اعتقاد به امامت حضرت باقی میمونن. لا یتلع علی موضع احد من ولده، این روایت شریف میفرماید بر موضع و مکان او احد من ولده، احد من ولده، اگر در حقیقت ولد ظاهری منظور باشد، نشون میده ممکنه حضرت چی باشه تو نظام در حقیقت زندگی، هم زندگی داشته باشه، حتی فرزندان ممکنه تشخیص ندن که اون حضرت است. چرا؟ چون که لا یتلع علی موضع احد من ولده، یعنی صرف اون در حقیقت رابطه ظاهری دلیل بر نیست که معرفت حتما محقق بشه و نه، اینجوری نیست. یعنی ممکنه کسی تو راستان باشد، اما چی هستش؟ تشخیص. برای که اگر باشد این فرزند ظاهری باشد، کار جای بحثه، بحث کردن که جای بحث دارد. ولا غیر بلدش الا المولى الذي يلي امره، غیر از اون کسی که او در حقیقت متولی امر حضرت. متولی امر حضرت یه نفر نیست، این الا المولى الذي يلي امره، این مولا متولی که کارهای حضرت رو میکند، او یک نفر نیست. چرا؟ به قرینه روایت ششم، که این روایت ششم هم بخونیم، بحث تمام بخونیم، میفرماید که بله، روایت ششم بازم از غیبت شیخ طوسی، عن ابی جعفر علیه السلام قال لابد لصاحب هذا الامر من عزلته، و لابد فی عزلتهی من قوتن و ما به سلاسین من وحشتن و نعم المنزل طیبه. این روایت شریف به مثلا طورهای مختلفی تو روایت وارد شده. یه نوعش همین است که اینجا آمده از غیبت شیخ طوسی، لابد لصاحب الامر من عزله. عزله این همون غیبت، یعنی کنار گرفتن، همون عزله یعنی جدایی بدنی، جدایی شخص، نه جدایی رابطه. لذا توی روایت دیگری آمده لابد در صاحب حاضر امر من غیبته ولا لهو من ازلته ولا لهو من ازله، یعنی در اینی که غیبت هست دور نیست، جدا نیست. دقت میکنی؟ اینم یه نسخه است که آمده که لابد در صاحب حاضر امر من غیبته ولا لهو چی؟ من ازلتن، ازله و کناری که رابطه قطع باشد ندارد. این نسخه ها همه معیده، این نسخه هم قابل در قطع بیان مانعی ندارد به این عنوان که لابد در صاحب حاضر امر من ازلتن، اما ولابد فی ازلته من قوته، یعنی ازلتش از ضعفش نیست، بلکه ازلتش از چیه؟ از قوته. یعنی این که در حقیقت دیده نمیشه، این که از ضعفه، میترسد که فقط کشته بشود، که بعضی از روایات ناظر به این است، این از ضعف میشه از این جهت. اما میفرماد نه، اما لا بد فی عزلته من قوته، این در این جدا شدنش قوت است. یعنی اون اثری که رابطه‌ای که دارد، مردم با جهت وجودی قوی تر ایشون مرتبط میشن، چون تو این رابطه وقتی خفا شخص است ولی مردم باور دارن میشناسن، همون آمنو به سوادن علا بیاز میشه که میشه اشد و ایمانن، اشد و ایمانن، اعظم و ایمانن. طبق روایات میگه ایمانشون اعظم است، اشد است. چرا؟ چون ندیده باور کردن و ایمان آوردن. این ندیده ایمان آوردن که در روایات آمده هم لابد فی عزلته من قوه است، که در عین این که ظاهر نیست و غیبت دارد، اما ارتباطش با مردم ارتباط قوی تری است، مردم تو این ناحیه قوی تر ارتباط برقرار میکنن. لذا خدا رحمت کنه سایت الله بجلی، ایشون فرمودن که اگر انسان باور کرد به جریان حضرت، دیدن در حقیقت لزومی ندارد، بلکه این باور دو رکعت نماز بخونه افضل از رؤیت براش. چرا؟ چون اساس این رابطه بوده، این نمازم که میخواند و توسل به دو رکعت نماز و توسل به، این رابطه اگر محقق شد افضل از رؤیت ظاهری است. ایشون میفرمودن که این افضل است. لذا اگر این باور ایجاد شد، در روایت دارد برای او مهم نیست که تقدم هذا الامر یا تأخره، دیگه برایش تقدم و تأخر، چون این رابطه محقق شد و اون رابطه تو زمان نیست، اون رابطه محقق شده و دیگه تقدم و تأخر ضربه ای و ضرری به او نمیزند. بحث فرج شخصی رو حتما دوستان دو سه جلسه راجبش گفتگو کردیم، رجوع بکنن، این خوب این رو مشخص میکنند. و ما به سلاسینه من وحشه، 30 نفر همراه حضرت هستن که حالا این سلاسین من وحشه آیا در غیبت صغراست یا در غیبت کبراست، هر دو اطلاق دارد. بعضی خواستن بگن این مربوط به دوران غیبت صغراست که و ما به سلاسین من وحشه در دوران غیبت صغرا بوده که 30 نفر اطراف حضرت بودند و اینها، ولی کن بقیه گفتن که نه اطلاق دارد، چون اطلاق دارد دلیلی هم قرینه ای هم بر انصراف از این اطلاق نداریم. و ما به سلاسین من وحشه و نعم المنزل طیبه، که در حقیقت اون حالا طیبه آیا اسم مدینه طیبه است بعضی گفتن، یا نه طیبه اونجاییست که ایشون زندگی میکنند که طیبه است هر جا که ایشون باشد، اون در حقیقت این هم گفته شده. اما اصل این بلش که میخوان بگیم حضرت عده‌ای جزو کارگزارانشن و این با کشف اهل مکاشفه هم سازگار بوده که خیلی ها دیدن حضرت عده‌ای باشن. لذا در روایت دارن که هر کدام از این 30 نفر از دنیا برن، یکی دیگری جایگزینشون میشه در هر زمانی. این دائما از بین افراد چی میشن؟ عده‌ای. حالا تو بحث اون مصباح مرحوم کفعمی هست که اینها در حقیقت تو چند طبقه هم قرار دارن و طبقات پایین تری هم هستن که این افراد طبقه پایین تر هر کدوم از بالایی از دنیا برن، طبقه پایین تر میان تو طبقه بالاتر و از اون طبقه میان تو بالاتر تا میرسن به جزء کسانی که ابدال باشند و نزدیک افراد بشند و اینا اسمایی داره بر هر طبقه ای تا برسن اونهایی که دیگه مستقیم با خود حضرت مرتبط. اما کارگزارانی دارد که بعضی هم نقل میکنن صبح ها هر روز اینها نمازشون رو در خدمت حضرت میخونن و پخش میشن در عالم، در چارسوی عالم، و کارگزار حضرت هم و در حقیقت کارهای حضرت رو انجام میدن. لذا خیلی از کسانی که احساس میکنن خدمت حضرت رسیدن، خدمت این کارگزارا رسیدن و با اونا ملاقات کردن. هرچند اینها چون مأمور محضن مانعی هم ندارد و اشکالی هم ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. های روزیان رسیدن.